أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مورد تعلق خمس به زیاده متصله دو اشکال وارد شده. اشکال اول را ذکر کردیم و پاسخ دادیم. محصل اشکال اول این بود که زیاده متصله از مصادیق فائده محسوب نمیشه، حتی اگر ما خمس را در مطلق فائده ثابت بدانیم، لکن چون زیاده متصله نزد عرف از مصادیق فائده محسوب نمی شود، نمی توانیم حکم به ثبوت خمس کنیم. به این اشکال پاسخ دادیم، عرض کردیم در صدق فائده بر این زیاده مشکلی وجود نداره. فائده چه بسا نصیب انسان بشه، اما بالفعل قابل استیفا نباشه. استیفای فائده و فعلیت فائده در صدق عنوان فائده دخیل نیست. حالا به تعبیر دقیق تر باید بگیم این که به واسطه یه موانعی فائده قابل بهره برداری فعلی نباشد مانع صدق فائده نیست. وقتی این زیاده محقق شده و در ملک مالک هم وجود داره، چه مانعی داره ما بر اون عنوان فائده را منطبق کنیم؟ چه مانعی برای انطباق عنوان فائده بر این زیاده ای که در ملک مالک محقق شده وجود داره؟ بالاخره این زیاده تحقق پیدا کرده یا نه؟ چون بعضی از دوستان بعد از درس باز سوال داشتن، بالاخره این زیاده محقق شده؟ اینجور نیست که هیچ تفاوتی نکرده باشه این گوسفند یا درخت نسبت به گذشته. این زیاده متصل محقق شده، در ملک مالک هم محقق شده. پس می توانیم بگیم این مالک اکنون نسبت به گذشته بهره‌مندتره. اگر ما موضوع خمس را مطلق فائده قرار دادیم، این از مصادیق فائده است، لذا مانعی در برابر تعلق خمس نسبت به این زیاده وجود نداره. درسته.
ما وقتی که میخواییم این تعریف را ارائه بدیم از دقت عقلی داریم برسیم، هر چیزی رو که انسان بگیره با دقت عقلی، چون قبلا نداشت الان کار رو بوده، یک منفعتی زاهد برش بار.
درسته.
آیا در غرب همچین چیزی اصطلاحی؟
احسنتم، نکته خوبی فرمودید. ببینید در حقیقت اشکال ایشون اینه که این زیاده اگر به ملک این شخص داخل شده، این به دقت عقلی یه زیاده و فائده محسوب میشه، اما از نظر عرف فائده نیست. این در حقیقت سوال و اشکال ایشونه. ما اتفاقا میخوایم بگیم از نظر عرفی عنوان فائده منطبقه، اصلا ما کاری به دقت عقلی نداریم. دقت عقلی اینه که اگر مثلا گوسفند 1 گرم اضافه شد، درخت 1000% مثلا رشد کرد، اینم زیاده است و فائده محسوب میشه. ما اصلا کاری به دقت عقلی نداریم، ما میگیم از نظر عرفی وقتی در طی 1 سال درختان باغ رشد میکنن یا گله گوسفند چاق می شود، به گونه ای که محسوسه، این رشد
محسوسه.
این از نظر عرفی فائده محسوب میشه. بله، اگر مثلا درختی است که رشدش کنده، یعنی شما وقتی پارسال رو با امسال مقایسه میکنید، میبینید نه که انه به حسب ظاهر فرقی نکرده، هرچند فلواقع رشد کرده، ما اون رو نمیگیم فائده محسوب میشه، ما میگیم زیاده متصله قابل تشخیص که عرف همین رو میفهمه، این زیاده رو درک میکنه. وقتی به ملک در ملک مالک اتفاق میفته، اینم از نظر عرف فایده است. چرا فایده نباشه؟ مخصوصا با توجه به این که اگر گوسفند لاغر بشه به جای اینکه چاق بشه، یا درخت به جای اینکه رشد کنه رو به خشک شدن بره، از نظر عرف این ضرر محسوب میشه. خب چطور عرف نقصان در عین را ضرر میداند اما زیادت در عین را فایده نمیداند؟ این نمیشه. یا باید بگیم نقصان در عین هم از نظر عرف ضرر نیست، یا باید بپذیریم زیاده در عین از نظر عرف فایده است. نمیشه نظر عرف را به اصطلاح در بخشی بپذیریم و در بخشی نپذیریم. لذا به نظر میرسه در اشکال اول که حالا از نظر بعضی دوستان هم یه مقداری پذیرشش مشکل بود، جای اشکالی جای اشکال هست و ما نمیتونیم اشکال اول رو بپذیریم. واقعش اینه که از نظر عرف عنوان فائده بر زیاده متصله صدق میکنه.
زیاده متصله
در مدت حالا حقه یا سال به سال اصلا حکمش متفاوت میشه و این زیاده رو خود شهر تعیین کرده.
نه یعنی شما میخواید شاهد بیارید که این تغییرات
زیاده است، منفعت هم هست، بذار حکم هم داده فرقی.
چه حکمی منظورتونه؟
شطوری که سال دومه
در مورد زکات
به حال این زیاده.
نه عنوانش نه، میخوام بگم شما منظورتون اینه که نفس اطلاق عنوان مختلف این مثلا شاهده، یعنی این که مثلا در این سن این عنوانو داره، در اون سن اون عنوانو داره، اون که عرفیه، عناوین عرفیه، شرعی نیست. این که مثلا به شطور در چند ماهگی چه نامی و عنوانی اطلاق میشه، در یک سالگی، در دو سالگی نامهای مختلفی برای مثلا شطور وجود داره، این عرفیه.
باب
زکات پس اطلاق عنوان در سنین مختلف این دلیل نمیشه، این به شرع ارتباطی نداره، این امر عرفی است. اما احکامی که بر اینها مترتب میشه، شما میخواید بفرمایید از نظر حکم مثلا در مورد زکات فرض بفرمایید سنین مختلف نصاب مختلف داره مثلا، خب این بله، این حالا میتونه به عنوان شاهد هم قلمداد بشه که در شرع در مواردی برای رشد و زیاده متصله آثاری مترتب شده و این ترتب آثار نشون میده که بالاخره این زیاده تأثیر داره. ولی من میخوام عرض کنم نه، این شاهد بر به اصطلاح ما نحن فیه نیست، اون آثاری که میگیم، برای اینکه ما قصدمون این است که اثبات کنیم این زیاده فائده است.
فایده ما
چرا؟
الان شما فهمید که زیاده عینیه زیاده متصله عینیه.
بله.
الان یه شطور سال دومه، بعد تا یک سالی که برایش میذاره، شما آیا این زیاده عینیه که متصله هم هست به عنوان فایده برایش صرف میکنه یا نه؟
خب
یه شخصی تو نصاب زکات مثلا اون که برایش واجبه بنت مخاز باید بده نداره، بله مثلا بنت مخاز باید بده نداره همچنین، برای بنت لبون میده تو شهر فهمان که میتونه یه دونه چند دو تا گوسفند برداره یا بندازه قیمتش رو برداره، این همون فایده است دیگه.
یعنی همین که
عنوان فایده یعنی یک شطور بین مثلا سال دوم باشه با شطور سال سوم باشه، این فایده مشخصه دیگه، این تفاوت قیمت دیگه در باب زکات میفرمایید شهر فهمان که برداری اگر نداشتی بنت لبون، بنت مخاض اگر نداشتی بنت لبون دادی، میتونی در کنارش حالا یا مبلغ اضافهش رو برداری، همین مبلغ اضافه.
بله این درسته، یعنی این میتواند به اصطلاح همین رشد یک ساله عرض به حضور شما با توجه به اصطلاح تأثیری که در شرع در این موارد داره، این نشون میده این زیاده از نظر شرع هم مانند عرف فائده محسوب شده و اثر برش مترتب کردن. بله من تو این بخشش، اما نفس اطلاق عنوان اون دلیل نمیشه. این آثار رو میتونیم به عنوان مؤید و شاهد بر این که زیاده متصله فائده است. این مسئله مهمی هم هستا، مسئله عرض به حضور شما مبتلا به هم هست. حالا یه به اصطلاح فرعی هم در این رابطه وجود داره که حالا اشاره خواهیم کرد. بله یعنی چه فایده ثابت باشه؟
یه این فایدهش رو گونه باشه دیگه، حالت تغییر
تزرد چرا؟
ما مثلا مثال بزنیم در دوستان که مثلا 10 کیلو بوده گرفتیم شده 15 کیلو.
خب
مثلا نه قصد تجارت داشتیم نه قصد اثر بهره برداری نه که فروشی داشتیم. فقط این که بعد از این
مگه ما در اجازه بدید مگر ما در تعلق خمس قبلا مسئله اکتساب و اتجار را دخیل دونستیم؟ اگه ما موضوع خمس را مطلق فائده دانستیم ولو لم یقصد الاکتساب، اینی که شما میفرمایید در صورتی است که ما موضوع خمس را در مازاد بر مؤونه سنه ارباح مکاسب قرار بدیم، خصوص
جدای از اینکه مثلا ارباح مکاسب ما گفتیم فایده
مطلق فایده. پس ببینید این نکته رو من تأکید میکنم برای اینکه میخواد بعد نتیجه بگیرید، مسئله قصد اتجار و اکتساب و اینا اینجا دخالت نداره.
الان مثلا دوستان میگن حالا تغییر درش ایجاد شد 10 کیلو شده 15، بعد از اینکه 15 کیلو بوده باز اون به لاغی به طور اینکه منفعت شخص حاصل کرده باشه.
خب نه دیگه، ما نه دیگه، ما نگاه میکنیم در این یک سال اون وقتی که رسیده وقتش ببینیم الان در چه وضعیتیه نسبت به اون اول سال. بالاخره این بعد از کسر و انکسار الان آیا کمتر از اون زمان مبدع شده یا بیشتر شده؟ ملاک اینه، ما روزانه که نمیشینیم حساب بکنیم این هی یه روز شاق بشه یه روز مریض بشه لاغر بشه، اینجوری که ملاک نیست. ما مجموعا حساب میکنیم از پارسال که مثلا این به ارث رسیده تا الان تو این یک سال این رشد کرده یا رشد نکرده، ملاک اینه. خب پس عنایت بفرمایید چون این مسئله مهمه، عرض کردم شما به هر حال مواجه خواهید شد و البته مواجه که میشید نظر بنده رو که نمیتونید نقل کنید، باید نظر عرض به حضور شما حالا هر مقلدی که ازش از فتوای او سوال میشه باید بپرسید. اما عنایت بفرمایید در مجموع با توجه به اینکه موضوع خمس در ما نحن فیه مطلق فائده است و زیاده متصله عینیه هم به نظر ما به دلائلی که گفتیم از مصادیق فائده محسوب میشه، لذا مشکلی و مانعی برای تعلق خمس به اون وجود نداره. اشکال دوم این بود که سلمنا صدق فائده بر نمو کل یومن یومن بشود، یعنی رشد و نمو درخت یا گوسفند از نظر عرف فائده باشد، ولی تخمیس این مال واجب نیست، چون تخمیس وقتی واجب است که این فائده فعلیت پیدا بکنه و این زمانی است که اون درخت قطع بشه یا مبدل به یک مالی بشه، مثلا اون رو بفروشه به ازای اون مالی رو دریافت کنه. این اشکال دوم. پس طبق اشکال دوم لا یجب، این است که لا یجب و اداء الخمس الا بعد القطع او تبدیل الى مال آخر. بر فرض ما این رو از مصادیق فائده بدانیم، اما این فائده ای نیست که از بزرگ شما خمس بهش تعلق بگیره. خب حالا این اشکال به نظر شما وارد یا نه؟ دیروز این اشکال رو هم مطرح کردیم. ما با مسائلی نظیر این هم مواجهیم، از جمله این مسئله و فرع که زیاد هم پیش میاد، مخصوصا در مورد زراعت. خب در مورد زراعت رسم بر اینه که محصولات زراعی، مثلا در طی سال زمانی میبره تا به دست بیاد. فرض کنید در زمینهایی که دو کشت در سال دارن، چون بعضی از زمینها در سال دو بار کشت میشن، بالاخره این شخصی که زمینی رو کاشته مثلا گندم کاشته، این یه هزینه هایی کرده، اما محصول زمانی به دست این شخص میرسد که بعد از سال مالی او قرار داره. مثلا سه ماه مونده به سالش، در اثناء سال، در اثناء سال خمسی این زمین رو کاشته، هزینه های روش کرده، حالا سال مالی او فرا رسیده، در حالی که هنوز این عرض به حضور شما محصول را به دست نیاورده. یعنی این فائده برای او فعلیت پیدا نکرده. اصلا معلوم نیست فائده باشد یا نباشد. عمده اینه، اینجا معلوم نیست اساسا فائده باشه یا نباشه. برای اینکه معلوم بشه، این باید اون زمان خاصی که برای درو کردن محصول لازمه طی بشه، محصول رو برداشت بکنه، اون وقت هزینه ها رو محاسبه کنه، نهایتا معلوم بشه چه مقدار برای او فایده داشته. خب اینجا ملاک چیه؟ آیا ملاک همین رشد و نمو چند ماه است تا قبل از این که به بهره برداری برسه؟ این از زمانی که بذر بوده این رشد کرده تا مثلا الان تبدیل به یک خوشه گندم شده، ولی هنوز زمان بهره برداری نرسیده. آیا وضع فعلی اون در پایان سال مالی ملاکه، یا زمانی که بهره برداری می شود، زمانی که به فعلیت می رسه و تبدیل به یک مال دیگر می شود؟ این یه مسئله کلی و اساسی است و این مبنا در عرض به حضور شما مسئله ما تأثیر داره. حالا این مسئله غیر از بحث ماستا، من خواستم برای اینکه ذهن روشن‌تر بشه که نمونه‌های نظیر این فراوانه که همه اینها به این برمیگرده، تابع اینه که مبنای ما در باب وجوب اداء خمس فعلیت فائده است یا اینکه فائده در هر موقعیتی که باشد ولو این که وقت استفاده فرا نرسیده باشه. دقیق می‌فرمایید این دو نظر و دو مبنا اینجا وجود داره. بعضی معتقدند که تا زمانی که این فائده فعلیت پیدا نکرده باشه، مثلا در مورد درختان تا زمانی که قطع نشده باشد یا مبدل به مالی در مقابل اون نشده باشه، اینجا خمس واجب نیست، یعنی ادایش واجب نیست. تنها زمانی ادای خمس واجبه که این به فعلیت رسیده باشه، قطع شده باشه یا تبدیل شده بشه به یک مال دیگر. چرا؟ اون سال که سر جاشه، اون مسئله ای هم که ما عرض کردیم به دنبال همین بود که حالا این برای اینکه مسئله معلوم بشه که در یه مواردی مبتلا به که هنوز سال مالی پایان پذیرفته ولی هنوز وقت استفاده از محصول نرسیده، یعنی در اواسط کار رشد و نمو حاصل شده ولی حالت فعلیت پیدا نکرد. این یه نظر. یه نظر این است که عرض به حضور شما مسئله تحقق فائده منوط به فعلیت نیست. اصل رشد و نمو برای محصولات این فائده محسوب میشه، از نظر عرف این فائده است، لذا هیچ مانعی در برابر تعلق خمس وجود نداره. شما مطلب
میشه یعنی توی زمینه فائده
و همین دیگه میخواد بگه این وقتی توی این سال می این فائده محسوب میشه. بله این ممکنه به اصطلاح اصلا فاسد بشه، یه آفت بزنه همه از بین بره. خب همین الان یعنی بس همینه دیگه، یعنی شما دارید میخواید این نظر رو تقویت کنید که تا زمانی که وقت استفاده نرسیده خمس ادای خمس واجب نیست ولو از نظر عرف فایده هم باشه.
وقتی استفادهش هم برسید
و بیگ فایده کنید پس اون فرض اینه که سال بگذره اون شرایطش باشه. بله
اشکالی که وارد میشه با تداخل زمانه اینه، چون اگر خیلی دقیق حساب کنید صرفا زاره زمانی که سال خودش حساب کنید که اولی محصولش رو برداشت کنید یا بازاری زمانی باشه که اولی کسبش رو آغاز کرد. حالا اینجا شما یک سال خمسی کلی قرار دادید فرمود کرد تداخل کنه با زمان مثلا محصول برداشت.
اونم ریشش همینه، میدونم یه مسئله جداییه ولی همه به این برمیگرده. ببینید ریشه در واقع اینه که ما ملاک رو چی قرار بدیم.
اصلا اینکه اگر حق مطلب رو خدا بشه و به وظیفه شخص عمل کنه اینه که میدونید فهمیدن بعد از مراجعه که میتونید چند تا سال خمسی داشته باشه، مثلا برای زراعتش یه سال خمسی داشته باشه، برای منفعت کسبش یه سال خمسی، برای
تمام معوناش مشکل میشه اونجا.
همین است برای فهمیدن که این سال یک سال خمسی جامعی گرفته میبینید که اینجا تداخل ایجاد شده با زمان زراعت.
آره
از این جدیمون.
ببینید من میدونم اون مسئله، من گفتم برای این که روشن‌تر بشه ریشه همون مسئله و این مسئله که الان ما داریم در موردش بحث میکنیم در واقع به یک نکته برمیگرده. حالا اینکه اونجا ما نهایتاً در اون مسئله به چه نظری میرسیم، این مسئله که مطرح کردم اون یه بحث دیگه است، ولی اصلش اینه ما ملاک را صرف رشد و نمو باید بدانیم. فرضاً فایده هم هست تا اما این فایده هنوز فعلیت پیدا نکرده، یا نه فعلیت فائده ملاک، عنوان فائده صدق میکنه ولی زمانی تخمیس واجبه که این بالاخره فایده و منفعت به دستش آمده باشه که بتونه یک پنجمش رو بپردازه. اما تا زمانی که رو زمینه، تا زمانی که هنوز به اصطلاح این منفعت در واقع به عنوان یک چیز مشپر کن به دست اون نرسیده، این چطور بیاد خمسشو بده؟ بس در اینه. اون مسئله رم که من ذکر کردم از جهت ارتباطی که با این موضوع داشت، و الا اون مسئله یه مسئله دیگه است، ربطی به این بحث ما به یه معنا نداره، این خودش یه فرع مستقلیه، اما از نظر مبنا و ریشه به هم متصلن، به هم ارتباط دارن. بالاخره میخوایم ببینیم آقایون، سوال اینه که اگر چطور امروز اینقدر زود وقت گذشت؟ آقای پورمند خیلی لطف کردن، تفقد فرمودن، آقا بالاخره تشریف آوردن، اصلا جلسه رو تحت تأثیر قرار دادن، مثلا آقای پورمند. حالا ببینید اصل مسئله اینه، این خیلی نکته مهمیه که ما اینجا واقعا ملاک در وجوب خمس، وجوب اداء خمس را فعلیت و وصول فائده به ید المستفید بدانیم، یا اینکه نفس تحقق فائده فی کل یومن یومن برای تعلق خمس کافی است. نه ببینید، ما فرضمون اینه، عرف اینجا فائده را صادق میدونه، میگه هذه فائدتون، خب چه فایده خمس بهش تعلق نمیگیره بفرمایید شما؟ مثلا خب حالا همین، چرا ببینید، همین شما میخواید، همون اولا اینو فرمودید، شما میخواید بفرمایید فایده متعلق خمس به شرط اینکه فعلی شده باشه. خب حالا بحث ما اینه، دقت کنید، الان این رشد و نمو، چاق شدن گله گوسفند، رشد و نمو و بزرگ شدن درختان باغ، این از نظر عرف فائده محسوب می شود. این رو ما که پذیرفتیم، ما که اختیار کردیم، مستشکل هم با همین فرض داره این اشکال دوم مطرح می کنه. منتها میگه این فائده چون به فعلیت نرسیده خمسش واجب نیست. به نظر میرسه ادله خمس هیچ کدام مسئله در اختیار بودن فائده را، فعلیت فائده را عرض به حضور شما ذکر نکردن. در ادله موضوع خمس عبارت است از مطلق فائده، این که حالا یا به صورت غیر مترقبه یا مترقبه یه چیزی که ارزش مالی داره به دست این شخص برسد، به دست برسه، نه این که در دست بگیره، یعنی به ملک اون داخل بشه. خب این واقعا مقتضی برای تعلق خمس در این مورد وجود داره و مانعی هم به نظر نمیرسه. ادله خمس میگه خمس در فائده ثابت، فرضم اینه این زیاده متصله عینیه فائده است، طبق فرض، طبق حتی فرض مستشکل این از نظر عرف فائده محسوب میشه. خب دیگه مقتضی برای تعلق خمس هست، مانعی هم در برابرش وجود نداره. لذا این که ما بگیم اداء این خمس واجب نیست، این فیه تأمل و نظر، اون که باید خارج بشه، بحثی نیست. چی؟ نه، فرض اینه که اونها رو میتونه محاسبه کنه، کاری نداره، گوسفنداشو میدونه چقدر براش خرج کرده، مجموعشون هم کشیده، پارسال میدونه همه اینا رو هم بودن مثلا 500 کیلو حالا شدن 1000 کیلو، کاری نداره محاسبش که. بنابراین وقتی فائده هست، ادله خمس هم خمس را در مطلق فائده ثابت کرده، هیچ جام نگفته این فائده باید نقد شده باشه و در اختیار شما قرار گرفته باشه. به نظر میرسه اشکال دوم هم وارد نیست. الحمدلله رب العالمین.